أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به حرمت تیب بود. به اینجا رسیدیم که به نظر ما حرمت تیب اختصاص به انواع اربعه ندارد، چون ارتکاز عرفی بر این که محرم از تیب که اجتناب می کند برای عدم تلذذ از آن هست، و این بسیار خلاف مرتکز عرفی است که از مسک و عنبر و زعفران و ورس و عود و کافور واجب باشه اجتناب کنه، اما از عطرهای قوی مثل عطر یاس و رزاقی و گل محمدی لازم نباشه اجتناب کنه. اونقدر این خلاف مرتکزه که ظهور انما یحرم علیک من الطیب اربعه اشیاء مختل میشه بعد از این که ما احتمال قوی میدیم که ناظر بوده این جمله به تیبهای متعارف اون زمان. تیبهای متعارف اون زمان همین اقسام بوده. در روایت است که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله تیبشون مسک و عنبر بوده. و انما یحرم علیک من الطیب بیش از این ظهور نداره که طیب‌های گیاه‌های صحرایی، طیب‌های صحرایی اونا رو میخواد بگه اشکال ندارد، که ما در روایت صحیح هم داریم که بعداً متعرض خواهیم شد. هازا اولا اشکال نداره، برفض اذخر و قیسوم و امثال آن که گیاه صحرایی‌اند بسیار خوشبو باشن، مصلحت تسهیل اقتضا میکرده که محرم واجب نباشه که اجتناب بکنه از اونها، چون در راه سفر به حج در حال احرام مبتلا بوده به اینها و اجتناب از اینها برش سخت بوده. حالا همین از اون هازا اول اونا میرسیم. هازا اولا و ثانیا ما به نظرمون میاد که بر فرض حرمت تیب منحصر باشه به این مذکورات، ورس و انبر و مسک و زعفران و مانند آن، ولی این ربطی به بحث حرمت شم نداره. حرمت شم موضوعش ریح طیب است. مسئله دیگر اینه، نه بله، بنابراین وجه دوم، بله بله بله، وجه دوم اینه، ولی ما در وجه اول گفتیم حصر انما یحرم علیک من الطیب بیش از حصر اضافی ظهور ندارد، ولذا طبق وجه اول ما میگیم که فقط میفهمیم برخی از سیبها مجاز استعمالش. خب قدر متعقن همون گیاهای صحرایی است که یک نوع سیب هستن. نه این ترکیب ها غیر از عطرهای مصنوعیه با تبخیر، این عطرهای الان که هست با تبخیر و دستگاه های مخصوص تولید میشه، اینا در اون زمان معلوم نیست که متعارف بوده. اما این که معجونی درست کنن مثل همون خلوق کعبه یا مثل سعود که آقا میفرمان، بله چی؟ سعود، سعود اینا معجون بوده، یعنی معجونی از چند گیاه خوشبو مثل خلوق کعبه می شده، مثل سعود می شده. اینها خب درش زعفران هست دیگه، معمولا در اینها زعفران هست، مشمول همین روایات محرمه طیب هست. خب آیه زنجانی در مناسکشون اینجور فرمودن، فرمودن که لا یجوز و مطلق الاستمتاع بالمسک والعود والانبر والزعفران والورد و کل مادت معطرت رائحتها به مستوى رائحت هذه الامور او اقوى منها فلا يجوز الاستمتاع بهذه الامور لا بالشم لا بالاكل ولا بالتطيب ولا بغيرها من انحاء الاستمتاع حتى لبس الثوب المعطر بها و اما المواد دو ذات الرائحت طیبه التي تكون رائحتها اخف من رائحت المذکورات فیجوز الاستمتاع بها بغیر شم ولا یجوز شمها. ایشون فرمودن که ما از این انما یحرم علیک من الطیب اربعه اشیاء میفهمیم که اونی که اون تیبی که اخف است این حرام نیست استعمالش، اما تیبی که مساوی است با این مذکورات یا اشد است، نه خیر، از این حدیث نمیفهمیم که اینها حرام نباشند. حصر اضافی میفهمیم برای نفی حرمت استعمال ما هو اخف و من هذه المذکورات، ولی استعمال ما هو اخف به عنوان طیب حلال است غیر از این است که بگیم شم آن هم حلال است. نه خیر، شم اخف از اینها هم حرام است، حتی شم گیاهای خوشبو غیر صحرایی مثل ریحان حرام است، استعمالش جایز است، می شود خورد، می شود عرض شود استعمال های دیگر دلک و مانند آن، ولی شم آن حرام است مطلقا. برای حرمت استعمال تیب از این صحیحه انما یحرم علیک من الطیب اربعه اشیاء یک حصر اضافی می فهمیم که اونی که اخف است از اینها به عنوان تیب حلال است، مساوی یا اشد باشد حرام است. ما راجع به اون فرمایش اول ایشون که فرمودن که این حصر اضافی است برای نفی حرمت استعمال طیب اخف از این مذکورات، این به نظر ما وجهی نداره. وقتی که ما بپذیریم که اطلاقاتی داریم برای اثبات حرمت طیب و بپذیریم که انما یحرم علیک من الطیب اربعه اشیاء به احتمال قوی ناظر به متعارف در اون زمان بوده. خب اگه اینو بپذیریم طیب اخف از اینها رو هم وجهی نداره بگیم حلال است، چون میشه این انما یحرم علیک من الطیب اربعه اشیاء ناظر به ما هو المتعارف فی هذا فی ذلک الزمان من الطیب، بیش از این ظهور پیدا نمی کند. وقتی بیش از این ظهور پیدا نکرد، اطلاق حرمت طیب هم شامل طیب اشد میشه، هم شامل طیب مساوی میشه، هم شامل طیب اخف از ورس و مسک و زعفران و عود و انبر خواهد بود. چرا ما طیب اخف رو بگیم حلال است؟ اگر ما بپذیریم همان که ایشون پذیرفتن که این انما یحرم علیک من الطیب اربعه اشیاء به احتمال قوی ناظر به متعارف اون زمان بود، پس اصلا نسبت به نفی حرمت اخف از این مذکورات هم ظهور پیدا نمی کند، ظهور پیدا نمی کند که اخف از اینها حلال است، فقط ظهور پیدا می کند در بیان متعارف در اون زمان. فقط می فهمونیم این گیاهای صحرایی و مانند آن اینها حلاله. بعضی از اقسام طیب مثل خلوق کعبه حلاله. خب این بیش از این ظهور پیدا نمی کنه. نه، طیب های قوی روشن عرفی نیست بگیم حلال است، اینو من قبول دارم. اما چرا میگی طیب های ضعیفتر از مسک و انبر و ورس و عود و زعفران از این روایت استفاده میکنیم که حلال است؟ شما که این روایت رو گفتید اصلا ناظر است به احتمال قوی به فرض متعارف اون زمان. وقتی اینجوری میفرمایید پس حتی حلیت ما هو اخف و من هذه المذکورات هم استفاده نمیشه، چون شاید همون اخف از این مذکورات هم در اون زمان متعارف نبود. اگر طیب هست، یعنی بعضی طیب های سبک، خب بله، چه میدانیم اصلا در اون زمان صابون مگه بوده؟ بله، حالا صابون معطر هم بوده، اینا دیگه شما کنارش از کجا اینا رو در میارید؟ صابون معطر گلنار بوده؟ خب مطلب دیگر اینه که فرقی نیست در حرمت طیب بین احداثش بعد از احرام یا احداثش قبل از احرام در فرضی که اثر طیب بماند، بعد از احرام هم باقی بماند. دلیل ما صحیحه حلبیه، لا تدهن یا لا تدهن حین ترید ان تحرم به دهن فیه مسکن ولا انبر من اجل ان رائحته تبقا فی رأسک بعد ما تحرم. و این نشون میده که قبل از احرام استعمال طیب، صابون معطر زدن، شامپوی معطر زدن در حال غسل احرام، که بعد میریم لبیک میگی بدنت بوی صابون و شامپوی معطر میده، این جائز نیست. من اجل ان رائحته تبقى فی رأس که بعد ما تحرم. من اجل ان رائحته تبقى فی رأس که بعد ما تحرم. دیگه ظاهر عرفی از این تبینه که این رائحه تیب در بدن تو میماند، بعد از احرام هم میماند. پس قبل از احرام هم جائز نیست شما استعمال بکنی تیبی را که رائحه او بعد از احرام بماند. نه، این که در تیب مورد تیبه، شامپوی معطر هم تیبه دیگه. مطیبه دیگه، درش تیب هست دیگه. بابا مواد خوشبو کننده بیسه، اون مواد خوشبو کننده همین عطرهاییست که شما میخرید. همش که عطر طبیعی نیست که، خود این عطرهای شیمیایی که درست میکنن، عطر شیمیایی عطر دیگه. تو این صابون ها، تو این شامپو ها عطر شیمیایی که لااقل میزنن که خوشبو میشه دیگه، همون مطیبه دیگه. حالا اگر در این شامپو زعفران زده بودن مثلا، خب این سر نمی کرد؟ خب میگه لا تدهنهی نتورید و انتورم به دهن انفی مسکن ولا انبر من اجل ان نرائته و تبقا فی رأس که بعد ما تهره. مطلب دیگر اینه که راجع به ریحان ما دو تا روایت داریم. ریحان اولا عرض کنم در لغت گفتن هر گیاه خوشبو، کل نبات له رائحة طیبة، و یک احتمال هم هست که ریحان همین ریحان خودمون باشه. نعنا و ریحان در مقابل هم میگذارن، خب اینم خوشبوه دیگه. خب حالا ریحانی که در قاموس المحیط معنا میکنه میگه النبات الذی له رائحة طیبه، و ظاهرم همینه. عرض کردم احتمال معنای دیگر این است که ریحانه و همین معنای عرفی خودمون باشد، ولی لغت این رو تأیید نمیکنه. در لغت گفتن از ریحان النبات الذی له رائحة طیبه، هر گیاه خوشبویی در عرف عربی ریحان است. لأزرعن طریق فف ریحانا، یعنی گیاهای خوشبو میکارم. حالا مطلب قبلی رو دیگه، بله، حالا میرسیم. الان این صدر عرض شد خدمتتون که روایت داره، روایتشون میخونم برای حالا اینا روایت داره که میفرمایید. خب حالا پس لغتن ریحان کل نبات له رائحة طیبه. راجع به ریحان دو تا روایت داریم. یکی صحیح عبدالله ابن سنان عن ابی عبدالله علیه السلام قال سمعته یقول لا تمس الریحان و انت محرم. ریحان را دست نزن. و این ظاهرش اینه که میخواد بگه که شم نکن ریحان را، بو نکن ریحان را، خوردنش دلیل بر منع نداره. نه، چرا؟ چه اولویتی داره بابا؟ گیاه خوشبو داخل در غذا میکنن میخوری، چه اشکال داره؟ این عرفا میگن مستر ریحان. ظاهر مستر ریحان، ظهور انصرافیش مست به اعضای ظاهر است، یعنی دست زدن به ریحان چون دستت خوشبو میشه. ظاهر لا تمستر ریحان و انت محرم شامل اکل نمیشه، ولا تأکل تعامن فیه زعفران، تعامن فیه زعفران رو نخور، نگفت لا تأکل تعامن فیه ریحان. ریحان خوردنی نیست؟ خب بالاخره ریحان به معنای هر گیاه خوشبو اونم خوردنی است دیگه، میریختن در غذا، غذا رو خوشبو میکردن، غذا رو خوشمزه میکردن. عرفن لا تمتر ریحان و انت مورم، این عرفن یعنی بو نکن گیاهای خوشبو را، ولو به قرینه اون روایاتی که میگه که امسک علا انفک من الرائحة الطیبة که بعدن مطرح میکنیم. روایت دوم روایت حریز عن ابی عبدالله علیه السلام، لا یمس المحرم شیئا من الطیب ولا الریحان ولا یتلذذ به فمن ابتلی بشیء من ذلک فلیتصدق به قدر ما صنع به قدر شبعه یعنی من الطعام. این روایت دوم مشکلش اینه که در تهذیب و استبصار داره عن حریز عن ابی عبدالله علیه السلام، ولی در کافی داره عن حریز امن اخبره عن ابی عبدالله علیه السلام. متن یکیست. فمن ابتلی بذلک فلیتصدق، در متن کلینی از فلیتصدق به قدر ما صنع قدر سعته، اون قبلی قدر شبعه داره که اینام به احتمال قوی این اختلاف نسخه است، چون نقطه نمیگذاشتن، یکی خونده به قدر شبعه یکی خونده به قدر سعته، این یک متنه. و هر دو رو هم حماد نقل میکنه برای حریز نقل میکنه برای حماد، و عرفی نیست ما بگیم اینا دو روایته. یک بار حریز از امام صادق علیه السلام بلا واسطه شنیده این متن رو، اومده برای حماد نقل کرده، حمادم رفته برای ابراهیم ابن هاشم ببخشید برای عبدالرحمن نقل کرده بلا واسطه. یه بار دیگه حریز با واسطه از امام صادق شنیده، رفته برای حماد نقل کرده، حمادم برای ابراهیم ابن هاشم و اون هم برای علی ابن ابراهیم نقل کرده. این احتمال های موهومه که حریز دو بار، یه بار با واسطه از امام بشنوه این مدره، یه بار بدون واسطه، هر دو رو هم بره برای حماد نقل کنه و حماد بلا واسطه رو بره برای عبدالرحمن نقل کنه، با واسطه رو بره برای ابراهیم هاشم نقل کنه. این عرفیت نداره، احتمالای موهومه، ولذا اینه یک روایت سندش مبتلای به شبهه ارسال میشه. بله اگر کسی مثل آقای سیستانی بود که نظرش اینه که حالا مرسل بشه چه میشه، اصلا ایشون ظاهرا میگه که اصلا حریز عن ابی عبدالله علیه السلام هم بگه باز مشکل ارسال داره، چون کشی نقل میکنه از محمد ابن عیسی ابن عبید از یونس ابن عبدالرحمن که لم یسمع حریز عن ابی عبدالله علیه السلام الا حدیثا او حدیثین، ولذا اکثر احادیث حریز مبتلا به این ارسال هست. ولی ایشون میگن که اون مشایخ حریز رو ما دیدیم اکثرا ثقات هست، ولذا احتمال این که این امن اخبره ضعیف باشد این احتمال موهومی هست، اطمینان برخلافش هست، 1% احتمال این مهم نیست، اطمینان به خلافش هست، که البته ما این نظر رو قبلا بحث کردیم و عرض کردیم این نظر تمامی نیست، ما این شبهه ارسال رو مانع میدونیم در این روایت. پس عمده سعی عبدالله ابن سنانه لا تمس ریحانه و انت محرم. مرحوم آقای خویی فرموده که ما نمیتونیم بگیم شم و ریحان مس و ریحان حرام است. چرا؟ اولا ما نظرمون این شد انما یحرم علیک من الطیب اربعه اشیاء، طیبهایی که غیر از این چهار طیب هستند اینها حلالند. اون وقت ریحان احتمال میدیم اسوء حالا باشن از این طیبها غیر از اون انواع اربعه، هیچ عرفی نیست این احتمال. عطر یاس رو بو کردن حلال، ریحان گیاه خوشبو را بو کردن حرام، این عرفی نیست. ولذا این دلیل میشه که قرینه میشه این روایت رو حمله بر کراهت بکنیم. ثانیا در صحیحه معاویه ابن عمار اومده که لا بأس ان تشم الاذخر والقیصوم والخزامی والشیح و اشباهه و انت محرم. این اشباه شامل ریحان هم میشه دیگه. اشباه یعنی کل نبات له ریح طیبه، ریحان هم یعنی نباتی که له ریح طیبه دیگه. این صحیح معاویه ابن عمار باعث میشه صحیح عبدالله ابن سنان هم کنیم بر کراهت. این در صورتی است که ما ریحان رو اسم گیاه خاص بدونیم در مقابل نعنا. اما اگر بگیم ریحان کل نبات له رایحه طیبه، که اصلا موردش با صحیح معاویه ابن عمار یکی میشه. ما اینی که گفتیم که اشباهه شامل ریحان میشه در صورتی که ریحان و همین ریحان در مقابل نعنا بدونیم، ولی اگر ریحان به معنی کل نبات له رایحه طیبه باشه که اصلا مورد این صحیح عبدالله ابن سنان با مورد صحیح معاویه ابن عمار یکی میشه. این روایت میگه گیاهای خوشبو رو میتونی بو کنی، صحیح عبدالله ابن سنان میگه لا تمثل الریحان و انت محرم، گیاهای خوشبو رو بو نکن. حمله بر کراهت میکنیم به طور خیلی واضح. این فرمایشات آقای خویی به نظر ناتمام میاد. اما اینی که فرمودن که ما مبنامون اینه که فقط چهار قسم، حالا ایشون البته پنج قسم میگه، چون ما چهار قسم رو به علت صحیح معاویه ابن عمار میگیم، ورس و انبر و زعفران و مسک. خب روایت صحیح دیگر عود رو هم اضافه کرده، میشه پنج. ایشون میگه که اینها فقط اینها حرامند، بقیه اقسام طیب حلالند و ریحان حکمش اسوء حالا از حکم بقیه طیب ها. خب اینو عرض کردیم، فوقش فرمایش ایشون رو بپذیریم و این حس رو در انما حس حقیقی بدونیم، میخواد بگه حرمت طیب مختصه به این اقسام مذکور است. حرمت طیب یه حرمت جامعه است، کل استعمال لطیب حرام، چه مالیدن به بدن، چه در غذا استفاده کردن از آن، چه بو کردن، چه لباس رو با او رنگی کردن، غذا رو با او رنگی کردن، همه اینا میشه حرام. خب این حرمت اختصاص داشته باشه به این اقسام چهارگانه یا پنجگانه، چه ربطی داره به حرمت شم، حرمت مست ریحان و تلذذ به؟ ظاهرش این یعنی شم ریحان حرام است. و امسک علا انفک من الرائحة الطیبه. این اختصاص به طیب نداره که. نه خون روایت داشت. کلام در اینه که ما نمیخواییم بگیم تو این اقسام ممنوعه همش قابل اکل بود. عود رو برای تبخیر لباس، خوشبو کردن لباس به کار می‌بردن. تبخیر می‌کردن، لباس رو خوشبو می‌کردن. در روایت داریم. خب ما در غیر این اقسام میگیم هیچ کدوم از این استعمالات حرام نیست، فقط شم حرامه. اشکال داره؟ اینکه منافات نداره با حصر تیب به این اقسام اربعه یا خمسه برفت ما حصر حقیقی بدونیم. اما اون فرمایش ایشون که صحیح معاویت ابن عمار راجع به شم اذخر و قیسوم و مانند آن هست، آقا اینا گیاهای صحرایی هن، اشباهی یعنی بقیه گیاهای صحرایی، ریحان خب یا ظهور داره در غیر گیاه صحرایی یا عم باش، مطلق گیاه خوشبو عم و صحرایی و غیر صحرایی. خب سید عبدالله ابن سنان مطلق گیاه خوشبو رو میگه که شم نکن، سید معاویه ابن عمار گیاهای خوشبوی صحرایی رو میگه اشکال نداره. غیر صحرایی مثل این ریحانای خودمون، گیاهای صحرایی خودرو هن تو بیابونهای اصلا بیاب و اینها رشد میکنن. نعنا گیاه صحرایی نیست. نه گیاهای صحرایی اسمن برای یه سری گیاها که در جاهایی که بیاب و علف هستن رشد میکنن. این بیاب یعنی تو این بین مدینه و مکه خودرو کنار جاده این گیاهای صحرایی می رویدن، مثل اذخر، قیسوم، خزامی، شیم، اینا اینجور بودن، به اونا مبتلا بوده. چرا؟ نه تو قضاش استفاده می کرده، نعنا، نمیدونم ریحان، گیاهای خوشبو دیگه، پونه، اینا رو می آورده تو غذاش استفاده می کرده. خب میگه بو نکن، بخور ولی بو نکن. میگه بو نکن اینا رو، گیاهای غیر صحرایی رو بو نکن. اشکال داره؟ نه، صحیح عبدالله ابن سنان میگه گیاهای خوشبو را بو نکن، اون روایت میگه گیاهای صحرایی خوشبو را بو کن. میگیم گیاهای غیر صحرایی، گیاهای خوشبو که صحرایی نیستن عرفن، مثل همین ریحان خودمون، نعنا، اینا گیاهای عرفن، گیاهای صحرایی نیستن که. همین گلها، گل، اینا گیاهای صحرایی نیستن که، اینا رو بو نکن. ولی حالا مربای گل محمدی رو بخوری دلیل بر حرمت نداری، اما موقعی که میخوری نگو به به چه بوی مطبوعی داره. نه، این به به تو بذار برای بعد از احرام، فعلا دست بذار رو بینی تو بخور، شم نکن بوی خوش این مربا رو. اشکال داره این؟ پس این فرمایش ایشون ناتمامه. اقوا همونطوری که آقای زنجانی هم داشتن، اینه که شم ریحان حرام است ولی اکلش مانعی نداره، چون لا تمثل ریحان شاملش نمیشه. مسئله 238، لا بأس به اکل الفواکه الطیبه الرائحه کالتفاح و سفرجل به، ولیکن یمسک و انشمها هین الاکل علی الاهوت. جواز اکلش که مسلمه، که این فواکه خوشبو رو میشه خورد. در موثقه عمار اومده سأل تو عن المحرم یأکل الاترج، ترنج. قال نعم. قلت له رائحة طيبة. قال الاترج طعام ليس هو من الطيب. این یک عامی رو به ما میفهمونه که کل طعام یجوز اکلو و این کان له رائحة طیبه، چون طیب نیست. حالا راجع به وجوب امساک علل انف ما دو تا روایت صحیحه داریم. صحیحه محمد ابن مسلم، امسک علی انفک من الرائحة الطیبه، و همینطور صحیحه معاویه ابن عمار. اینها اقتضا میکنن که امساک علل انف من الرائحة الطیبه واجب باشد. مؤیدش این روایت علی ابن مهزیار هست، انه قال سألت ابن ابی عمیر عن التفاح والاترج والنبق و ما طاب ریحه، قال تمسك عن شمه و تأكله. روایت دیگر هم مؤید هست، مرسله ابن ابی عمیر عن بعض اصحابه، سألته عن التفاح والاترج والنبق و ما طاب ریحه فقال يمسك على شمه و يأكله. يمسك على شمه و يأكله دیگه. این روایت، دو روایتی که خوندیم مشکل سندی داره به نظر مشهور. اما اون روایت اول میگه سأل تو ابن ابی عمر، ابن ابی عمر نگفت امام فرمود، فتوا داد تمسک عن شمه و تأکله. بله ابن ابی عمر از پیش خودش فتوا نمیده، ولی حدیث نقل نکرد. شاید استنادش به اون مرسله ایست که بعدا نقل کرده که عن بعض اصحابهی، که حدیث دوم است. میمونه حدیث دوم. حدیث دوم ما قبول داریم، اما مشهور مرسلات ابن ابی عمر را ضعیف می دانند. ما قبول داریم. آقای زنجانی هم دیدم مراسیل ابن ابی عمر را معتبر می دونند، آقای سیستانی هم معتبر می دونند، ولی مشهور می گن مراسیل ابن ابی عمر اعتبار ندارد. اشکالی که مرحوم آقای خویی مطرح کرده، فرموده که موثقه عمار چرا نفرمود که و تمسک و علا انفک. موثقه عمار وقتی عمار پرسید المحرم و یأکل الاترج، قال نعم، امام فرمود بله میتواند ترنج را بخورد، نفرمود و یمسک و علا انفه. اطلاق این تقریب از بنده است، البته اطلاق مقامیه این موثقه عمار اقتضا میکنه که امساک علی الانف واجب نباشه، و الا امام مناسب بود بیان کند. چون اگر امساک بر انف نکنیم در هنگام خوردن ترنج یا میوه دیگری که خوشبو هست، فاصله میان دهان و انف چقدره؟ مگه ترنج رو میبری بخوری تا بینیت رو نگیری بلا فاصله استشمامش میکنی؟ راوی اصل جواز اکل اترج رو نمیدونست و وجوب امساک علل انفش رو میدونست. خب حالا این ولذا تقریب فرمایش آقای خوینه، اطلاق مقامی این موثقه عمار نفی میکنه وجوب امساک علل انف را، و این اخص دست موضوعاً از اون صحیحه محمد ابن مسلم و صحیحه معاویه ابن عمار که میگفت المحرم و یمسک و علا انفهی من الرائحه طیبه، این میگه الا من الرائحه طیبه للفواکه، چون موثق عمار میگه به اطلاق مقامیش واجب نیست امساک علنا در مورد فواکه طیبت و ری. و اون مرسله ابن ابی عمیر هم برفرض سندش تمام بشه اونم حمله بر کراهت میشه، حمله بر این میشه که استشمام بوی خوش این میوه های خوشبو مکروه هست در حال احرام. این فرمایش آقای خویی رو تأمل بفرمایید ببینیم آیا درسته یا نه.